سید حشمت الله حیات الغیب سال 1344 در خرم آباد لرستان متولد شده است. مقبره محمد رضیع الدین از نوادگان موسی بن جعفر علیه السلام ملقب به حیات الغیب در کنار رودخانه‌ای در جاده خرم آباد اندیمشک واقع شده است و ایشان منصوب به این تیره می باشد. وی با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت دولتی که از 11 تیر ماه 1398 تا کنون به مدیرکلی زندانها و امور تأمینی و تربیتی استان تهران منصوب شده اند، پیشتر در مناصب و مصادر سرپرست اداره کل زندانها و امور تأمین و تربیتی استان اصفهان، سپس مدیر کل زندانها و امور تأمینی و تربیتی استان هرمزگان و نیز استان یزد توفیق خدمت داشتند. وی تا سال 1398 مدیرکلی زندانها و امور تأمینی و تربیتی استان فارس را بر عهده داشتند. سید حشمت الله حیات الغیب مدیر کل زندانها و امور تأمینی و تربیتی استان تهران مقام مسئولی است که در استدیوی برنامه پل مدیریت حاضر شده است تا پاسخگوی پرسش‌های شما و ما باشند. امین علی زنده دل از تحریریه برنامه پل مدیریت، رادیو تهران.
اگه به مدیران شهری دسترسی ندارید،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو ندارید،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین،
اگه نمیدونین در ادارات از کجا باید شروع کنین،
اگه تشکری، گله‌ای، حکایتی یا شکایتی از مدیران شهری دارید،
اگه فکر میکنین بین شما و مسئولان اداره های شهرتون پلی نیست،
این خبر رو به یاد بسپارید و به اطلاع دوستان و آشنایان نیز برسانید.
پل مدیریت رادیو تهران افتتاح شد تا شما هر جای استان تهران که هستید به مسئولان و مدیران شهری دسترسی داشته باشید.
با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
مدیریت. جناب آقای سید حشمت الله حیات الغیب مدیر کل محترم زندانها و امور تأمینی و تربیتی استان تهران، سلام بر شما.
علیکم السلام.
خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. اجازه می‌فرمایید.
بسم
الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از جناب عالی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید.
بزرگوارید.
خب امروزه سازمان زندان ها نقش بی بدیلی در ایجاد نظم، انضباط، آرامش و امنیت اجتماعی ایفا می کند. در جوامع بشری حتی اسلامی زندان یک ضرورت است. هرچند تلاش دستگاه قضا، سازمان زندان ها پیشگیری از جرم، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات های جایگزین حبس است، اما عدم نیاز به زندان تحقق پیدا نمی کند، چرا که ضرورت دارد افرادی که مخل نظم جامعه می شوند و در جامعه هنجار شکنی می کنند باید در محیطی همچون زندان نگهداری شوند. اما با توجه به نگاه دین مبین اسلام به زندانی که نگاهی اصلاحی و تربیتی است، نگهداری زندانیان باید همراه با اصلاح و تربیت باشد. الحمدلله به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، همونطوری که حضرت امام رضوان الله تعالی فرمودن زندانها باید به دانشگاه تبدیل شوند و خواست مقام معظم رهبری که می‌فرمایند زندان باید آموزشگاه نیکی‌ها باشد، تحولات اساسی و بنیانی در زندانها انجام شده است. شیوه‌های آموزشی، فرهنگی، تربیتی جایگزین نظام زندانبانی در گذشته شده است. مأموریت اصلی ما با توجه به سند تحول قضایی، اصلاح تربیت زندانیان و بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه است. در اجرای منویات ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور جناب آقای دکتر محمدی، اقدام به تدوین اولویت‌های اجرایی در راستای ارتقای کیفیت خدمت رسانی در حوزه زندانبانی نمودن که به کلیه ادارات زندانهای کشور ابلاغ گردیده است. در اینجا ما به صورت مختصر به بخشی از این اولویت‌ها اشاره می‌کنم.
زنده باش.
بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، توسعه و کمی و کیفی اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان، اصلاح بهبود فرایندهای خدمات رسانی در زندان‌ها، توجه ویژه به خانواده‌های نیازمند زندانیان، تفکیک و طبقه بندی زندانیان مبتنی بر سند تحول قضایی و انتقال زندانیان محکوم واجد شرایط بر اساس تفسیری 3 ماده 513 آیین دادرسی کیفری با عنایت به تاکیدات ریاست محترم قوه قضاییه به محل سکونت خود. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین تربیتی کشور مستقیم زیر نظر ریاست معظم قوه قضاییه و با هدف اصلاح تربیت مجرمین که هم در قانون اساسی و هم در آیین‌نامه اجرایی و هم در سند تحول با آن تصریح و تأکید شده است انجام وظیفه می نماید. در یک نگاه کلی مهمترین ماموریت‌های این سازمان عبارتن از اقدامات تأمینی، اقدامات تربیتی، اقدامات حمایتی.
بله.
در بحث اقدامات تأمینی به این معناست که این سازمان تمام متهمین و محکومینی که از سوی مراجع محترم قضایی به زندان معرفی می شوند را مراقبت و نگهداری می کند و به همین خاطر می توان سازمان زندان ها را از جمله دستگاه های اثرگذار در ایجاد و برقراری نظم امنیت و آرامش عمومی جامعه دانست. مهمترین رسالت سازمانی ما در زندان ها بازپروری، بازسازی شخصیت، باز اجتماعی نمودن زندانیان و در همین راستا روزانه در سطح زندان ها شاهد برگزاری ده ها و صدها کار بزرگ فرهنگی و تربیتی هستیم. به این صورت که با بهره‌مندی از ظرفیت مبلغین روحانی علاوه بر برگزاری نمازهای جماعت، روزانه خدمات آموزشی در قالب کلاس‌های اخلاق، عقاید و احکام در سطح زندان‌های استان توسط 64 نفر از روحانیون ارائه می‌گردد. همچنین با بهره‌مندی از مربیان و آموزگاران قرآنی تعداد 9 دارالقرآن در سطح زندان‌های استان فعالیت داشته که قریب 25,000 نفر در کلاس‌های روحانی، روانخوانی، تفسیر و حفظ فعالیت دارد. در ماه مبارک رمضان سال گذشته در یک حرکت ابتکاری 120 نفر از زندانیان زندان زنان در یک روز یک جلد کلام الله مجید را کتابت کردند که در نوع خود این اقدام حرکت بی‌نظیری است. به منظور پرنمودن بخشی از اوقات فراغت زندانیان در حال حاضر 52 باب کتابخانه با تعداد 125,000 جلد کتاب با عناوین و موضوعات مختلف در زندان ها وجود دارد که در طول سال در نوبت های مختلف مسابقات کتاب و کتابخانی برگزار می‌کنند. همچنین زندانیان میتونن به کتب مورد علاقه خودشون دسترسی کامل داشته باشن. از جمله مصادیق دیگر اصلاح تربیت میتونن به آموزش به شکل رسمی و غیر رسمی اشاره کرد. آموزش رسمی در شکل اول بین سازمان زندان ها و وزارت آموزش پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم تفاهم نامه های امضا شده است که همه زندانیان بدون هیچ گونه محدودیتی می توانند در زندان ادامه تحصیل بدن، به گونه ای که در بعد و ورود همه زندانیان کم سواد و بی سواد شناسایی و تحت پوشش کلاس های نزد سواد آموزی قرار می گیرند که در سال گذشته 372 نفر در دوره های نزد سواد آموزی شرکت داشتند. در زندان ها از نزد سواد آموزی تا تحصیلات عالی حتی فوق لیسانس و دکترا وجود داره و اصولا زندان خودش به عنوان حوزه رسمی برگزاری امتحان شناخته میشه. در سال 1400 تعداد 689 نفر در دوره متوسطه اول و دوم و تعداد دانشجویان موجود 80 نفر در زندان در حال تحصیل هستند. در رابطه با آموزش‌های غیر رسمی سازمان زندان ها با سازمان فنی حرفه‌ای صنایع دستی، جهاد کشاورزی تفاهم نامه داره با حضور مربیان دوره‌های آموزشی در شاخه‌های مختلف برگزار میشه. پس از برگزاری آزمون گواهی نامه مهارتی به فراگیران اعطا میشه که در همین خصوص در سال گذشته 40% از زندانیان در رشته‌های گل و گیاه، معرق، جوشکاری، مهارت‌های اساسی زندگی، درودگری، سراجی، قالی‌بافی، رایانه، پرورش قاش و منبتکاری شرکت کرده. نکته مهم این که در تمامی مدارک تحصیلی نامی از زندان و زندانی برده نمیشه که در این رابطه بتونن در بیرون زندان از اون استفاده بکنن. یکی دیگر از اولویت ها ما در زندان توجه به ورزش و تربیت بدنی است که هدف آن جلوگیری از رفعت و سوسی و فقر حرکتی زندانیان است. ورزش صبحگاهی برای کلیه زندانیان به استثناء افراد بالای 60 سال، سن و بیماران انجام می شود. در زندان ها ورزش های تخصصی از جمله فوتسال، والیبال، کشتی، ورزش زورخانه ای، تنیس روی میز، بازی های محلی با جدیت انجام می شود. سالن های ورزشی ما در زندان ها روزانه پذیرای زندانیان علاقمند می باشند. البته با هیئت‌های مختلف ورزشی در سطح استان هم تفاهم نامه داریم. یکی دیگر از فعالیت‌های ما در حوزه فرهنگی و تربیتی تشکیل گروه‌های سرود و نمایش و تئاتر است که بخشی از زندانیان در این زمینه فعالیت دارند و در جشنواره‌های کشوری سال جاری زندانیان در استان قزوین برگزار شد. زندانیان این استان 9 مقام برتر رو به خودشون اختصاص دادن. در هر زندان یک مربی هنری جذب شده تا نسبت به شناسایی افراد علاقمند و انجام امور هنری اقدام نمایند. در چند سال متوالی اداره کل زندان استان تهران به عنوان دستگاه برتر در امر اقامه نماز به عنوان دستگاه شایسته تقدیر با کسب امتیاز شناخته شده است.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از این توضیح جامع و کاملی که از اداره کل زندان‌ها فرمودین. اما با توجه به این که خودتون 35 سال در زندان‌ها هستید در واقع، درسته؟
یعنی
به عنوان مدیر مشغول به کار، به تعریف کلی و نگاه شما از زندان چیست؟ نگاه خود شما.
بله. زندان خدمتتون عرض کردم یک ضرورت و به هر حال یک ضرورت اجتناب ناپذیر در جامعه است. همونطوری که خدمت رو عرض کردم، در کنار اینکه ما زندانی رو افراد و زندانی میشن، باید به برنامه های اصلاح تربیتی اینا توجه ویژه داشتیم.
در زمینه فراهم ساختن بستر و امکانات لازم برای بازگشت مجددشون به کانون خانواده و پذیرش اونها در اجتماع چه کردید؟ فرمودید که بهشون مدرک تحصیلی هم ارائه میکنید که در خارج از زندان هم بتونن استفاده بکنن، اما اگر سوء پیشینه ازشون بگیرن قطعا اون مدرک تحصیلی هم به کارشون نخواهد اومد، درسته یا خیر؟
بله، خدمتتون عرض بشه ما در داخل زندان خدمات حمایتی داریم، هم خدمات داخل زندان و هم خارج از آن برای زندانیان و خانواده های آنها فراهم شده. در داخل زندان ارائه خدمات مشاوره‌ای، مددکاری، هم از مددکاری قضایی و اجتماعی به گونه ای که به صورت مستمر مددکاران در داخل زندان پس از بررسی وضعیت زندانیان پاسخگوی تقاضاهای زندانیان و ارجاع آن به شورای طبقه بندی مراجع قضایی هستند و با اعطای نهادهای ارفاقی مانند پابند الکترونیکی، آزادی مشروع، تعلیق مجازات، تخفیف مجازات، پذیرش احضار، مرخصی پایان حبس و اشتغال و اعزام به کار زندانیان واجد شرایط تحقق کاهش جمعیت کیفری رو فراهم میکنه. و خوشبختانه با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی زمینه استخلاص زندانیان دارای شرایط فراهم میشه. البته یکی از اولویت‌های ابلاغی ریاست محترم سازمان که برگرفته از سند تحول قضایی و تعالی قوه قضایی است بس اشتغال زندانیان بوده که همکنون این مهم در 3 بخش اشتغال نشسته، اشتغال کارگاهی و اشتغال بیرون از زندان یا اعزام به کار در حال انجام است و زندانیان از حقوق دستمزد لازم برخوردار میشن. در حال حاضر بیش از 50% محکومین در بخش‌های مختلف زندان در کارگاه‌های خیاطی، مونتاژکاری، معرق و فرش‌بافی مشغول به کار هستند.
بله.
بخش دیگر زندانیان جرائم غیر عمد هستند، یعنی زندانیان بدهکار غیر بزهکار که ستاد دیه استان، انجمن حمایت و نیز مرکز مراقبت بعد از خروج با جلب مشارکت‌های مردمی و استفاده از ظرفیت خیرین به دنبال آزادی این افراد بوده و هستن و خوشبختانه در سال گذشته جمعاً تعداد 802 نفر زندانی بدهکار با پرداخت مبلغ بالغ بر 30 میلیارد تومان زمینه آزادی و استخلاصشون از زندان فراهم شده. از جمله اقدامات حمایتی دیگر زندان‌های استان پرداخت کمک معیشت به صورت مستمری است که با همکاری کمیته حضرت امام انجمن‌های 13 گانه به خانواده‌های نیازمند زندانیان انجام میشه، به گونه‌ای که در سال گذشته جمعاً مبلغ 11 میلیارد تومان به صورت نقدی یا در قالب سبد کالا تهیه و سال کمک آموزش برای فرزندان اونا، کمک ودیعه تأمین واحد مسکونی به خانواده‌های نیازمند کمک شده. ضمناً از سوی مرکز مراقبت بعد از خروج 2000 زندانی آزاد شده پذیرش برای آنان تشکیل پرونده شده و قریب 4 میلیارد تومان وام اشتغال به واجدین شرایط اعطا شده. و در همین رابطه ریاست محترم سازمان، مدیر کل هر استان و دیگر مسئولین مربوطه ضمن بازدید از محل زندگی خانواده زندانه با آنان دیدار و گفتگو و کمک‌های لازم را با آنان داشته، در همین رابطه با هدف تحکیم مبانی خانواده‌ها ملاقات‌های تلفنی، حضوری، خصوصی و تصویری برای زندانیان برقرار گردیده است.
خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران.
من سه مورد اول رو قبول دارم، بعد می‌خواستم سوال کنم که در مورد پابند الکترونیکی یه مقدار بیشتر توضیح داده بشه، بعد اندرزگاه آیا همون بند عمومی هست و الان آیا در زندان‌ها از سلول انفرادی هم استفاده میشه و اینکه نحوه پذیرایی در زندان یعنی من از لحاظ غذا و اینها به چه صورتی خواهد بود؟ تشکر میکنم، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما همشهریان عزیز که لطف کردید و با ما در ارتباط هستید. از طریق شماره تلفن 2265-2153 در ادامه باز هم از صدای گرمتون خواهیم شنید و پیام‌های کوتاهی که فرستادید. اما این تلفن رو پاسخگو باشید که پابند الکترونیکی به چه معناست، اندرزگاه به چه معناست، سلول انفرادی داریم یا نه، و اینکه درباره تفکیک و طبقه‌بندی هم صحبت فرمودید در ابتدا، توضیح کامل‌تری بفرمایید.
بله، خدمتون عرض کردم ما بعد در رابطه با بحث طبقه بندی زندانیان بر حسب نوع جرم، سن، سابقه در تمام زندان‌های استان طبقه بندی شده.
به توانایی مالی؟
بله، کل زندانیان بر حسب نوع جرم، سن، سابقه شد.
بله.
سوال کردن در رابطه با بحث استفاده از پابند الکترونیکی بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه 5 تا 8 یعنی تا 5 سال حبس و جرائم درجه 2، 3 و 4 یعنی از 5 سال تا 25 سال در صورت یعنی از 5 سال تا 25 سال در صورت تحمل 1/4 حبس میتونن از پابند الکترونیکی استفاده بکنن.
بله.
به استثناء جرائم خشن مثل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، خرابکاری در تأسیسات، آب و برق و گاز، جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه و مقرون به آزاد و اسید پاشی و قاچاق عمده مواد مخدر. جرائم تا 5 سال اینها میتونن درخواست بدن. بعد از صدور آراء مرجع قضایی ما به اندازه کافی پابند در اختیار داریم، میتونن از پابند الکترونیکی استفاده بکنن.
بسیار عالی. اندرزگاه به چه معناست؟
اندرزگاه ما در هر یک واحد داریم یا زندان، هر بندی رو ما اختصاصا بهش میگیم اندرزگاه که تعداد مثلا 100 نفر تا 200 نفر به تناسب آماری که در اون واحد وجود داره اون اندرزگاه با هر نگهداری میشن. در رابطه با بحث سلول انفرادی ما اصلا سلول انفرادی نداریم، تحت عنوان سویت نگهداری زندانی.
بله.
به این عنوان اصلا کلن،
یعنی به جای اینکه 100 نفر 20 نفر کنار هم باشن، یک نفر در یک جا.
بله، اون سویت به قول معروف سویت چند نفره، تک نفره یا دو نفره یا 3 نفره محسوب میشه.
گفتن که اگه به زندانی عفو بخوره چه کارهایی باید انجام بده برای آزادی زندانیش؟ خودش باید اقدام کنه یا خانواده؟ 935-79-31 گفتن این رو.
بله، خدمتون عرض بشه، ما عفو موردی داریم. طبق آیین‌نامه عفو موردی هم زندانی و هم خانواده زندانی میتونن تقاضای عفو موردی بکنن. کمیسیونی هست تحت عنوان کمیسیون عفو، در اون کمیسیون مطرح میشه، اگر اخلاق، رفتار، سابقه اینا لحاظ میشه، اگر واجد شرایط باشن تو کمیسیون عفو اون مورد موافقت قرار بگیره.
با نظارت خود شماست در واقع.
بله، طبق آیین‌نامه، آیین‌نامه چارچوبی مشخص کرده، بر اساس اون آیین‌نامه عفو موردی شامل افراد زندانی واجد شرایط میشه.
الان این همشهری ما فکر کنم منظورش این بود که اگر عفو مورد زندانی ایشون باشه، یعنی عفو خورده باشن، خودشون باید اقدام کنن یا اینکه نه خانواده پیگیر بشن؟
هم خودش میتونه اقدام کنه هم خانوادهشون.
بله.
بله، خدمتتون عرض بشه، در رابطه با بحث بهداشت درمان زندانیان، یکی از مصادیق حقوق شهروندی زندانیان توجه به بهداشت و سلامت آنان است.
بله.
خوشبختانه در حال حاضر قریب 400 نفر شامل پزشک متخصص عمومی، دندانپزشک، روانشناس و پرستار در سطح زندان‌های استان تهران فعالیت دارند. کلیه خدمات هم از ویزیت دارو، درمان به صورت رایگان برای زندانیان انجام میشه. به عبارتی پروسه درمان زندان‌ها شبانه روزی بوده و بخش‌های مختلف بهداری زندان ها به صورت شبانه روزی به زندانیان بیمار خدمات رسانی می کنن. در صورت نیاز به درمان خارج از زندان برابر تفاهم‌نامه هایی که با تمام بیمارستان های سطح استان منعقد شده است، زندانیان بیمار به مراکز درمانی سطح شهر اعزام می شن و تحت درمان قرار می گیرن. در یک سال گذشته یک آمار خدمتون عرض بکنم، بالغ بر 300 هزار ویزیت عمومی و تخصصی در زندان‌های تهران انجام شده. 10,000 ما اعزام به مراکز درمانی بیرون از زندان داشتیم. 15,000 خدمات دندانپزشکی به زندانیان ارائه شده. 32,000 مشاوره روانشناسی و 17,000 زندانی متادون درمانی برای زندانیان در سطح زندان‌های استان تهران انجام گرفته است.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما و امیدوارم که نتیجه بخش باشه برای خیلی از عزیزانی که حالا به عناوین مختلف در حبس هستند و بعد از اون هم اتفاقات بهتری براشون بیفته. بفرمایید که برای تحقق سیاست‌های ابلاغی مسبب ریاست محترم قوه قضاییه برای تحول در قوه قضاییه و مدیریت جهادی طرح برنامه‌ای اگر دارید بفرمایید عزیزان شنوندمون در جریان قرار بگیرید.
در رابطه با بس اقدامات اصلاحی در زندان‌ها با عنایت به سند تحول قضایی، بس اصلاح مجرمینه، اصلاح رفتار، باز اجتماعی کردن مجرمان با طراحی برنامه‌های اصلاح تربیتی مبنی بر آموزه‌های دینی، اجرای طبقه بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان، بهینه سازی و بازمهندسی معماری فضای زندانیان با تاکید بر طراحی فضاهای اصلاح پذیر برای اجرای طبقه بندی زندانیان، کسب درآمد زندانیان از طریق کسب و کار، بازنگری در نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی مبنی بر قابلیت فردی و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت‌های آنان با تقاضای بازار کار در خارج از زندان و توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان جز سند تحول قضایی و در رابطه با اصلاح مجرمین در نظر گرفته شده است.
خیلی سپاسگزارم. آموزش‌ها و حرفه‌هایی که فرمودید در محیط زندان جدی است و می‌فهمید که اوقات زندانیان چجوری می‌گذره توی زندان؟
خدمت شما، ما مربی داریم، مربی با تفاهم‌نامه‌ای که از سازمان فنی حرفه‌ای داریم، مربیان آموزش میدن.
همه زندانی ها دوست دارن این اتفاق ها، این آموزش ها رو ببینند؟
معمولا بله، بیشتر زندانیان تمایل دارن، چون ما علاوه بر این که اینا حرفه رو یاد بگیرن، در داخل زندان به عنوان یک امتیاز هم واسه شون محسوب بشه.
بله.
بنابراین استقبال بسیار خوبی در این زمینه در رابطه با بحث فنی حرفه‌ای در داخل زندان ها انجام میشه.
بله. و اینکه اوقات زندانی هم چجوری سپری میشه، با همین کلاس ها یا نه؟
ببینید، ما برنامه‌های فرهنگی داریم، برنامه‌های اشتغال به حرفه آموزی داریم، برنامه‌های فنی حرفه‌ای و کلاً به قول معروف برنامه‌های اصلاح تربیتی از صبح، عین یک مدرسه ما برنامه داریم واسه زندانیا تا بعد از ظهر، یعنی تقریبا ساعت 4-5 غروب.
بله.
همه زندانیان میتونن از این بستری که فراهم شده برای پر کردن اوقات فراغت خودشون از استفاده کنن.
خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران. در خدمت آقای سید حشمت الله حیات الغیب هستیم، مدیر کل محترم زندانها و امور تأمینی و تربیتی استان تهران. خیلی سپاسگزارم از حضورتون و پاسخگوییتون. جناب آقای حیات الغیب، در خصوص زندانی هایی که از داریم کسی رو اصلا در زندان که از محل زندگی خودش دور باشد، اینجور بپرسم بهتر؟
بله، خدمتون عرض بشه، ما بعضا زندانی های غیر بومی داریم که از یک شهرستان محل سکونت خودش میاد در یک حوزه دیگه، شهرستان یا استان دیگه مرتکب جور میشه. بعد از محکومیت برابر تبصره 3 ماده 513 آیین دادرسی کیفری، به منظور رفاه حال هم زندانی هم خانواده زندانی،
بله،
همه زندانیان غیر بومی میتونن به نزدیکترین زندان محل سکونت خودشون منتقل بشن. در یک سال اخیر در اجرای تاکیدات ریاست محترم قوه و اولویت های ابلاغی ریاست محترم سازمان، تعداد 1086 نفر به نزدیکترین زندان محل سکونت خودشون در استان تهران انتقال شدن.
یعنی باید درخواست داده بشه از طرف خود زندانی ها؟ یعنی
بله،
که
برابر
زندان؟
بله، برابر آیین‌نامه زندان ها اینا درخواست میدن، با هماهنگی که با مراجع قضایی صورت میگیره، زمینه انتقال این زندانی به زندان محل سکونت ایشون فراهم میشه.
بسیار عالی. می‌فرمایید که در اداره زندان سبک مدیریتی مشارکتی هم در نظر گرفته شده و جواب هم داده یا خیر؟
بله، قطعاً یکی از سیاست‌های هم ریاست محترم سازمان هم بنده به عنوان مدیر کل زندان‌های تهران به این اعتقاد راسخ دارم که سبک مدیریت مشارکتی در اجرای سیاست‌های سازمانی بسیار مؤثر و مفید خواهد.
خب کاری در این زمینه انجام دادید که الان مفید بودنش رو بیان می‌کنید؟
خدمتتون عرض بشه، ما سعی می‌کنیم به هر حال تمام تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی‌هایی که در مجموعه زندان‌ها انجام میشه با مشورت باشه با خدمت شما.
مشورت کجاها؟
مشورت همکارانمون.
آها.
همکاران و مدیران پایه خدمت شما یا میانیمون، خدمت شما عرض بشه، جلسات متعدد داریم
که بیشتر با زندانی ها در ارتباطن. در
بله، این افرادی هستن که اینا در جبهه اول زندانبانی هستن و ما از ایده و نظرات این عزیزان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها استفاده میکنیم.
بفرمایید که با دستگاهی مرتبط در خصوص همکاری و بکارگیری زندانی هم پس از تحمل حبس که حبس قانونی خودشون رو گذروندن، چه برنامه‌هایی دارید و چه برنامه‌هایی انجام شده؟
خدمتتون عرض کردم ما مرکز مراقبت بعد از خروج داریم که افرادی که از زندان آزاد میشن، ما به اینا تسهیلات بانکی داده میشه و آماری هم خدمت
بلا استثنا به همه این اتفاق میفته.
نخیر، افرادی که واجد شرایط باشن
و دارای حرفی هستن که از طریق زندان کسب کردن،
ما حدوداً 2000 نفر زندانی آزاد شده رو برایشون پرونده تشکیل دادیم. قریب 4 میلیارد تومان وام اشتغال به واجدین شرایط در نظر گرفتیم و خدمت شما عرض بشه وام بدون بهره، یا با بهره کم 4% این افراد با قول معروف تونستن تسهیلات بانکی رو بگیرن و در بیرون از زندان برای خودشون شغل و حرفه‌ای به قول معروف با توجه به اون شغل و حرفه‌ای که در زندان یاد گرفتن به تناسب اون ما بهشون وام اشتغال میدیم و میتونن در بیرون برای امرار معاششون از این تسهیلات بانکی استفاده بکنن.
با توجه به اینکه کارشون آزاد هست روی پیشینه دیگه براشون مشکل ساز نخواهد بود؟
نخیر، اینکه شغل از جو مشاغل آزادی انتخاب میکنه.
بله،
طرف جوشکاره
جوازی که بخواد بگیره رو خدمت
بله اونم مشکلی نداره، ما کمکش میکنیم. به هر حال مرکز مراقبت بعد از خروج ما در این زمینه وارد عمل میشه و در زمینه گرفتن پروانه کسب بهشون کمک میکنه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما که در خصوص مراقبت بعد از زندان، خروج از زندان هم اقدامات لازم رو در نظر گرفتید که بسیار هم مهمه، چون یک زندانی بعد از اینکه حبس و دوره قانونی زندانش به پایان میرسه نگرانی‌های بعد از اون خیلی اذیت کننده تره تا اینکه حالا دوره حبسش رو میگذرونده. صحبتی دارید با عزیزان همشهریمون؟
بله، ما در رابطه با شورای حل اختلاف هم خدمتون عرض بکنم در راستای اصلاح ذات البین و با هدف پایان دادن به خصومت‌های محلی ما کمیته صلح و سازش در زندان‌های استان فعال هستش. در سال گذشته برای تعداد 51 نفر از محکومین به قصاص رضایت اخذ شده.
بله.
همچنین در حال حاضر 12 شعبه شورای اهل اختلاف در سطح زندان‌های استان فعالیت دارن و در یک سال اخیر به 7000 فقره پرونده که یکی از طرفین اون زندانی بوده رسیدگی شده.
بله، بسیار عالی. هم در خصوص شوراهای و حل اختلافی بود که ازتون سوال پرسیدم که حالا توضیح فرمودید.
تماس با ما.
پسر زندانیه، 3 سال و خورده زندانی برشتادن، الان سند گذاشته آوردنش بیرون، میخوام رضایت بگیرم از شاکیا. پسرم بیرونه، اجرا احکام نمیذاره، میگه نه باید بره تو بعد رضایت بگیر. 7 تا رضایت گرفتم، در حال رضایتم. خاصه من باید چیکار کنم با این اجرا احکام؟
خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای سید حشمت الله حیات الغیب، مدیر کل محترم زندانها و امور تأمینی و تربیتی استان تهران و همراهی شما شنوندگان عزیز. از شما خداحافظی میکنم آقای حیات الغیب عزیز و سپاس از همراهی شما دوستان عزیزم شنوندگان محترم. عصر بخیر، خداحافظ.